أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين سلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لترام مقدم الفداء إن شاء الله جلسة ما مورد عنایت امام زمان أرواحنا له الفداء ومورد رضایت اون حضرت باشه به محضر مبارکشون به نیت سلامتی و تعجیل در فرجشون و برای عرض تسلیت دست گل صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. در جلسات گذشته عرض کردیم خدمت سروران خودمون که انسان‌ها در سرنوشت خودشون و جامعهشون نقش دارند و این نقش رو خداوند در حکومت اسلامی لحاظ کرده و خواست مردم و همون رأی اکثریت در سرنوشت جامعه اسلامی لحاظ شده و نمیشه منکر این بود، نمیشه مردم رو کنار گذاشت، برای مردم به جای مردم انتخاب کرد، با خودشون انتخاب کرد. بعد عرض کردیم هدف از این کار این بوده که مردم رشد بکنن، شناخت پیدا بکنن، بصیرت پیدا بکنن، فهم و شعور سیاسی اجتماعیشون بالا بره و مسیری که دارن در اون مسیر حرکت میکنن رو درست بشناسن. رسیدیم تا اینجا که خب حالا که کار به دست خود مردم هست و باید نظر اکثریت لحاظ بشه و اگر هم اینها درست انتخاب نکنند و درست عمل نکنند، تهدیدها و عذابهایی که شب گذشته در موردش صحبت کردیم رو در مقابل دارن، حالا پس اینجا تکلیف چیه؟ عرض کردیم تکلیف اینه که تلاش بکنیم که مردم به تحلیل درست برسن و عرض کردیم این رو که به تحلیل درست، نه به انتخاب درست. ممکنه انتخاب درست باشه، مثل انتخاب امیرالمومنین، بگن آقا تو خلیفه باشه، اما اون گوینده خبر که میخواد بخونه که امیرالمومنین رأی آورده، باید بگه علی ابن ابی طالب رأی آورد. اگر بگه علی ابن ابی طالب امیرالمومنین نمیدونم اینجوری اینجوری رأی آورد، اشتباه گفته. چرا؟ چون مردم به امیرالمومنین به عنوان امیرالمومنین رأی ندادن، به عنوان یک کسی، یک مجتهدی که اندازه بقیه خلفا قبولش داشتن و شاید بعضیاشون کمتر از بقیه خلفا هم قبولش داشتن، بهش رأی دادن. وقتی این تحلیل مردم باشه نسبت به امیرالمومنین، امیرالمومنین هم که بیاد سر کار، کار درست نمیشه و همون مردمی که بهش رأی دادن اولین جنگ رو، اولین فتنه رو در مقابلش درست میکنن و روز به روز بدتر میشه که بهتر نمیشه. پس به تحلیل باید تلاش بکنیم که مردم به تحلیل درست برسن و این یکی از نیازهای جامعه اسلامیه. مقام معظم رهبری در مورد این که جامعه باید به تحلیل سیاسی درست برسه یه جملات خیلی عالی دارن و اشاره هم دارن به تاریخ صدر اسلام که من الان بعضیاشو براتون میخونم بعد از این که شما صلوات بلند فرستادید. بله، یه بار دیگه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب یه کتابی میدونید که یه کتابی هست به نام روش تحلیل سیاسی که از صحبته از آقا تهیه شده و بسیار کتابیه که هم چینشش قشنگی هم صفحه آرایش خیلی جذاب و متفاوت و قشنگه. اونجا این صحبتها رو از آقا آوردن. ببینید از آقا میفرمایند که اگر ملتی قدرت تحلیل خودش را از دست بدهد فریب و شکست خواهد خورد. اصحاب امام حسن قدرت تحلیل نداشتند. ما دیشب این رو توضیح دادیم. اصحاب امام حسن رو نمی توانستند بفهمند که قضیه چیست و چه دارد می گذرد. اصحاب امیرالمومنین آنهایی که دل او را خون کردند همه مغرض نبودند. اینو ما دیشب توضیح دادیم. همه دشمنی نداشتند با آقا، اما خیلی از آنها مثل خوارج قدرت تحلیل نداشتند. قدرت تحلیل خوارج ضعیف بود. امیرالمومنین میفرمود ولا يحمل هذا العلم الا اهل البصره والصبر. کسی میتونه این پرچم رو برداره که اول از همه بصیرت داشته باشه، هوشمند باشه، قدرت تحلیل باشه، قدرت تحلیل داشته باشه. و حالا کلمات شبیه به این که مقام معظم رهبری ممان مثال در تایید عرایضی که جلسات گذشته داشتم اینها رو خوندم که ایشون در این باره دارن که اون کتاب روش تحلیل سیاسی، حالا ما یه اشاره‌ای به اون مباحث اون کتاب هم می‌کنیم در ادامه. پس ما کاری که باید بکنیم برای اینکه جامعه به سمت درست حرکت بکنه اینه که کاری بکنیم مردم به تحلیل درست برسن. هیچ راه دیگه ای وجود نداره. بقیه راه همه کمک میکنه، دعا بکنیم، نمیدونم چه کار بکنیم، اینا همه خوبه، ولی اگر تلاش نکنیم برای اینکه به جامعه به تحلیل درست برسه، جمعه به جمعه هم همه مردم بلندشن برن تو بیابون سر و پای برهنه استغاثه کنن و حضرت ولی عصر رو دعا بخونن و گریه کنن و خاک بر سر بریزن و عشق بر خاک بفشانند که خاک از عشق آنها گل بشود، اما تلاش نکنند برای اینکه جامعه به بصیرت و تحلیل سیاسی برسه، فایده ای نداره. تلاش تلاش تلاش، حالا دعا هم باید بکنیم که خداوند اون تلاش ما رو به نتیجه برساند، ولی بدون تلاش هیچ کاری، هیچ راه دیگه وجود نداره. راه های جبری و زوری و اینها هم هست، اما فایده ای نداره. جامعه رشد نکنه اونها هم آخرش به نتیجه نخواهد رسید. خب حالا چه کار بکنیم که جامعه به تحلیل درست برسه؟ اگر بخوایم یک کلمه ای بگیم که چه کار باید بکنیم تا جامعه به تحلیل درست برسه، جوابش روشنگریه. روشنگری بکنیم. کار دشمن فتنه است. فتنه یعنی چی؟ یعنی غبارآلود کردن فضا، تاریک کردن فضا، باطل رو پشت سر حق قایم کردن. امیرالمومنین فرماید اگر حق و باطل آنچنان که واقعا هست به مردم نشون داده بشه، مردم میرن سراغ حق، ایش که سراغ باطل نمیره. اگه یه نفر بیاد بگه من میخواهم جوانها رو بیکار کنم، ظرفیتهای کارخانه ها رو تعطیل کنم، ظرفیت های کشور رو معطل بگذارم، صادرات منطقه‌ای، دیپلماسی اقتصادی در منطقه رو تعطیل بکنم، خودکفایی رو تعطیل بکنم، من اعتقادی به استفاده از منابع و معادن ندارم، میخواهم خام فروشی کنم، من میخواهم واردات گسترده داشته باشم از مربا تا سوزن نخ تا لاستیک فرغون تا دسته بیل، اینجوری بیاد حرف بزنه کی بهش رای بده؟ کی بهش رای میده؟ نمیگه که، راستشو که نمیگن که. امیرالمومنین میگه حق و باطل اگه اونجوری که هست نمایش داده بشه، کی طرف داره حق باطل؟ همه میان طرف حق. اما چیکار میکنن؟ یاخذ من هذا رزق، یه تیکه از حق میگیرن یه تیکه هم از باطل، و یمتزجان، اینا رو با هم قاطی میکنن. چجوری قاطی میکنن؟ حق رو میذارن رو، باطل رو میذارن وسطش. این رو به مردم عرضه میکنن. خب مردم اگر دارای تحلیل سیاسی نباشن دچار اشتباه میشن، باطل رو حق میپندارن، جلاد رو شهید میپندارن، ظالم رو مظلوم میپندارند، ضد انقلابی رو انقلابی میپندارند، در بستر آرامش خوابیده رو خیلی برای انقلاب زحمت کشیده میپندارند، موریانه ستون انقلاب رو ستون انقلاب میپندارند. کسی که تجمل و اشرافیگری رو وارد انقلاب کرده رو حامی مردم میپندارند و خیلی چیزای دیگه. حق و باطل رو نمیتونن درست تشخیص بدن، به اشتباه میفتن مردم در فضای قبارآلود فتنه. روشنگری یعنی بیایم برای مردم روشن بکنیم فضا رو، پشت پرده باطل رو نشون بدیم، نقاب حق رو از روی چهره باطل برداریم، شبه ها رو جواب بدیم تا مردم به تشخیص درست برسن. روشنگری تنها راه رسیدن مردم به تحلیل سیاسی درسته. روشنگری رو هم اگه بخوایم یک کلمه ای معنا کنیم یعنی حرف بزنیم، ساکت نباشیم، حرف بزنیم، دستمون پر باشه، دستمون پر باشه، حرف بزنیم، مثل حضرت زهرا سلام الله علیها که حرف میزدن تو مسجد، حرف میزدن تو جلسه زنانه، حرف میزدن در خونه مردم رو میرفتن میزدن، حرف میزدن، حرف بزنیم. در فضای فتنه صدای عین عمار امیرالمومنین بلند میشه، نه عین مالک. مالک که داره کار خودش انجام میده، پشت خیمه معاویه هم رسیده. عمارها اگه نباشن و مردم به تحلیل درست نرسن، مردمی که اشتباه فهمیدن، حق و باطل رو اشتباه گرفتن، علی رو مجبور میکنن که مالک رو برگردونه و این باعث میشه که کار به سرانجام نرسه، با اینکه مالک داره کارش انجام میده. نیاز داریم به روشنگری، به حرف زدن. تو روشنگری و رسوندن مردم به تحلیل صحیح سیاسی چند تا نکته باید لحاظ بشه، چند تا مسئله نقش اساسی داره. اول از همه شناخت صحیح اسلامه. اول از همه شناخت صحیح اسلامه. آقا ما یک بدنه مذهبی داریم که اینها معتقدن اسلام یعنی نماز و روزه. یک بدنه مذهبی داریم که فکر میکنن اسلام برای زندگی، جامعه، اقتصاد، فرهنگ، تربیت، سیاست، سلام علیکم و رحمت الله، هیچ حرفی نزده. با اینها نمیشه به تحلیل درست رسید، با این نگاه نمیشه به جامعه اسلامی رسید. یعنی قبل از این که یک نفر ضد دین بیاد جلوی حرکت جامعه رو به سمت اسلامی شدن کامل بگیره، یک دیندار اسلام رو درست نفهمیده جلوی حرکت جامعه رو به سمت اسلامی شدن کامل میگیره. یعنی وقتی من میام یه جایی یه حرفی بزنم در مورد مثلا نکات تغذیه‌ای، یه نفر آدم مذهبیه، نمازخونی که خونش روزه میگیره 200-300 نفر آدم رو شام میده، دست منو میگیره میگه که اینا چیه تو میگی؟ چرا تو اینا رو میگی؟ اینا مگه مسئله نماز و روزه است که تو میگی؟ برای من اتفاق افتاده. تو جامعه هم همینجور میشه. اول از همه مذهبی هایی که فکر میکنن اسلام یعنی فقط نماز و روزه و اسلام برنامه ای نداره برای سبک زندگی، جلوی حرکت جامعه رو به سمت اسلامی شدن کامل میگیرن. اینا رو قاطیش نگو، وارد این بازی ها نشو. این مسخره بازی ها یعنی چی؟ دامن دین رو به این چیزها آلوده نکن. یعنی اگه ببینن دین داره از محیط سجاده اونها خارج میشه، جلوی رشد دین رو میگیرن. دین همینه آقا، بیشتر از این نیست. این حرفا چیه میزنی؟ برای اینکه جامعه به تحلیل صحیح برسه، اول از همه ما مقصریم که اسلام رو درست معرفی نکردیم. مسلمانی که درست اسلام رو فهمیده باشه دارای تحلیل سیاسیه، آگاه به مسائل روزه. غیر از اینه که مسلمانی که درست دین رو فهمیده باشه میشینه فکر میکنه، میگه من یکی از ستونهای دین من نمازه که در هیچ حالتی نباید فوت بشود. بعد میره مثلا مسئله رو نگاه میکنه، میبینه که اسلام گفته اگر تو دریا مثلا کشتی غرق شده، تو داری تو دریا شنا میکنی، خودتو به مثلا ساحلی، چوبی، جزیره‌ای، یه جایی برسونی، جونتو نجات بدی، نمازم داره قضا میشه، همونجوری باید نمازتو بخونی، نماز قضا نشه. آقا قبله نداریم، نمیخواد، همه جا قبله است. رکوع و سجده نمیتونیم بریم، نمیخواد بری، همینجوری با چشمت اشاره کن، ولی نمازت قضا نشه. تو جنگ داری می جنگی، یکی از فرماندهان جبهه مقاومت الان در جلسه ما هستن، خیر مقدم عرض میکنیم خدمت جناب سرنگ میر حسینی عزیز، ما سرباز ایشون بودیم در منطق عملیاتی. تو جبهه جنگ داری می جنگی، تل اربعین، بعد لباست هم خونیه، وضو هم نداری، دشمن هم روبروت تیر میزنی، خیز میری، قلط میزنی، نمازم داره قضا میشه. حالا نمازمونو میذاریم بعد از این که جنگ تموم شد آروم شد میخونیم؟ نخیر، نماز نباید قضا بشه. چیکار کنم؟ با همین خاک اینجا تیمم کن، لباسم نجسه، باشه، نمیتونم رو به قبله باشم، نباش، نمیتونم رکوع سجده برم، نرو، با چشم اشاره کن، نمازت ولی قضا نشه. بعد همین نماز رو هفته ای یک بار خدا میگه دو رکعتشو نخون، به جای اون دو رکعت نماز بشین دو تا سخنرانی گوش بده، یکی از اون سخنرانی ها هم حتما باید در مورد مسائل سیاسی روز باشه، نماز جمعه. این دین اگر درست فهمیده بشه و درست بهش عمل بشه، انسان رو به تحلیل سیاسی نمیرسونه، انسان رو زمان شناس، جامعه شناس بار نمیاره، به انسان قدرت تحلیل نمیده، فرقان و قدرت فرق گذاشتن بین حق و باطل رو نمیده. اولین مسئله اینه که دین رو درست بشناسیم و درست بشناسونیم. خود این بصیرت افزاه. از تا همین فرمان اون جهان بینی اسلامی رو اگر ما و ایدئولوژی اسلامی رو درست بشناسیم، تو همین کتاب روش تحلیل سیاسی هست، این خودش مبناست برای این که ما رو برسونه به تحلیل سیاسی درست. پس این نکته اول. دومین مسئله ای که باید لحاظ بشه در روشنگری تاریخه. برای رسیدن به تحلیل سیاسی درست، جامعه نباید حافظه سیاسیش پاک بشه، نباید حافظه تاریخی جامعه پاک بشه. رسانه‌ها اگر در دست دشمن باشن تلاش میکنن حافظه تاریخی مردم رو پاک کنن. شما الان برید تو خیابون از دو تا جوان بپرسید که نهار چی خوردید، مثلا میگه خورشت قیمه، خورشت سبزی، نمیگه نون پنیر خوردیم، که کشک خوردیم، نمیدونم اینجور چیزا. بعد شام چی میخوای بخوریم؟ یه حالا بالاخره یا میریم پیتزا میزنیم یا فلان اینا، اینجوری لباسش هم نگاه میکنی میبینی سرباسش هم خوبه، حالا یا موترم سواره یا ماشین سواره، پیاده هم که نیست. بعد به همون جوان یا نوجوان میگی به نظر شما وضعیت اقتصادی مردم الان بهتره یا زمان شاه؟ میگه زمان شاه. میگه چرا؟ میگه مثلا گوشت 5 ریال بوده، نمیدونم نون نیم ریال بوده، نمیدونم چی بوده، پراید مثلا 100 تومن بوده، 100 تا تک تومانی. خیال میکنه 100 تومن اون وقت هم 100 تومن الان بوده، الان اگه 4 تا صفرش هم ورداری 100 تومن نمیشه. خیال میکنه اینجوری بوده، واقعا تا حافظه تاریخی یک ملت نهاد پاک بشه. بعد همون جوان ها میری پیش باباش میگه شما زمان شاه که بچه بودی، همسن بچه الان بچه بودی، هفته چند بار خورشت قیمه میخوردی؟ میزنه زیر گوشت، برو بچه ما سالی یه بار پلو نمیخوردیم، هفته چند بار خورشت قیمه میخوردیم؟ هفته چند بار میرفتید پیتزا میزدید؟ اونجا خود دیگه اصلا با فرار کنی، یعنی همجور که داری فرار میکنی بپرسی. تو کوچه‌تون چند نفر سمند داشتن؟ بعد میگفتن سمند خیلی ماشین آشغالیه. بابا اصلا جای ماشین کسی داشت؟ چند نفر ماشین داشتن توی محل؟ چند تا ماشین بود؟ الان توی کوچه قدیمی همه خونه های قدیمی خشت و گلی، میری جای پارک نیست. ولی حافظه تاریخی مردم به وسیله بازی های رسانه‌ای پاک شده و چیز دیگه به خورد مردم داده شده. واقعا مردم فکر میکنن که اون زمان وضعیت معیشتی مردم بهتر بود، حالی که وضعیت معیشتی، وضعیت بهداشتی، هنوز ما تا اوایل انقلاب دکتر هندی و اینها داشتیم. من یادم خودم یه بار رفته بودم درمونگا، ما که هنوز این بار انقلاب وسط جنگ دنیا اومدیم، رفتم درمونگا، یه دونه درمونگا بود تو شهرمون، اونم دکترش هندی بود. اون وقت الان تو این کشور مرکز تخصصی قلب، مرکز تخصصی مغز و اعصاب، از کشورهای دیگه میان همین یزد ما برای درمان. توریسم بهداشتی و درمانی داریم ما. ولی حافظه تاریخی بخشی از جامعه پاک شد. باید روشنگری یعنی تاریخ رو برای مردم بازخوانی بکنی. روشنگری یعنی نذاری مردم اینا رو یادشون بره، تفاوت‌ها رو یادشون بره. تاریخ رو اگر مردم از ذهنشون پاک بشه و نشناسن، خیلی راحت با بازی رسانه‌ای جای جلاد و شهید عوض میشه، جای دزد و حامی مردم عوض میشه. ببین خدا بیامرزه فلان، مثلا میگن خدا بیامرزه نمیدونم رضا شاه رو که چنان راه آهنی، چنان تونلی مثلا در کوههای شمال زد. بعد میبینی تاریخ رو نگاه میکنی، میبینی انگلیسی ها اومدن به رضا شاه گفتن این راه آهن رو بزن، نقشش مال اونا بود، پولش رو شاه ایران داد فقط. بعد همون وقت روزنامه های دنیا، نیویورک تایمز، جای دیگه نوشتن شاه ایران دیوونه شده، پولش رو خرج کرده ریخته توی راهانی که نه به بندر تجاری میرسه، نه هیچ فایده اقتصادی براش نداره. بعدها معلوم شد که این راهان برای جابجایی نیروها در جنگ جهانی بوده و هیچ ربطی به مردم ایران نداشته، هیچ فایده برای مردم نداشته. یا مثلا فلان جاده رو پسرش مثلا اون یکی پهلوی ملعون احداث کرد. بعد میبینی تاریخ رو میخونیم، یعنی اصلا این جاده نبوده، یعنی جاده عمومی نبوده. اینا رضا شاه و خانواده‌اش و اینها یه سری از این روستاهای اطراف چالوس و اینجا رو به نام خودشون زده بودن. یعنی یه روستا مثلا مال دختر شاه بوده، یه روستا مثلا مال فلان نوه شاه بوده. بعد میخواستن برن به روستاهاشون سر بزنن، برای خودشون یه جاده اختصاصی برای خانواده خودشون زدن، یعنی دروازه داشته، نگهبان داشته، که مثلا فلان فردی تو دربار میگه منم میخواستم برم تو این جاده، نگهبان رام نداد. بعد کلی بد و بیرا میگه به شاه که برداشته مملکت رو جاده زده فقط برای خانواده خودش. حافظه مردم پاک بشه، مردم فکر کنن که این شب خوابش نمیبرده که بریم، مردم نمیتونن برن شمال کنار دریا خلاصه دلشون بشکنه ما رو دعا کنن، بلنشیم بریم یه جاده‌ای برای مردم. بعد شب تا صبح نخوابیده کار جهادی و یا ماشاءالله حزب الله و بیل و کلنگ و جاده بزنیم مردم اینجا رد بشن برن، گناه دارن مردم. حافظه تاریخی پاک بشه، این اتفاقا میفته. یک گروهی میان مثل منافقین توی کشور 17,000 نفر از مردم بیگناه رو ترور میکنن، از مردم کوچه و بازار تا علما و دانشمندان، نه اینکه حالا برن نیروهای نظامی رو فقط ترور کنن، از مردم کوچه و بازار تا عالم و دانشمند و نمیدونم امام جمعه و این چیزا. بعد اینها حالا نظام باشه مماشات میکنه، نگهشون میداره تو زندان، اعدامشون نمیکنه فلان. بعد از اون طرف اینا به مرز میخوان حمله کنن، همزمان از این طرف هم توی زندان شورش کنن. بعد قرار بر این میشه که اینها رو که قرار بوده از قبل اعدام کنن، حالا اعدامشون بیفته جلوتر. بعد یه بنده خدایی هم اونجا دادستان این پرونده بوده، قاضی هم نبوده، اصلا حکم هم صادر نکرد، دادستان بوده، یعنی اون دادنامه رو توی دادگاه میخونده. بعد الان یه نفر میخواد رأی بیاره، برای اینکه اون آقایی که اون زمان دادستان بوده رأی نیاره، میگه اینها 40 سال است فقط اعدام بلدن. بعد ملت کف سود اینا. بعد تو فضای مجازی آیت الله اعدام و فلان و اینها، بعد اون رأی میاره، بعد اون آیت اللهی که اینا پیش گفتن آیت الله اعدام، یه روز توی خوزستان داره مشکل کارگرای هفت تپه رو حل میکنه، یه روز توی عراق داره مشکل کارگرای هپکو رو حل میکنه، یه روز توی کرمانشاه داره وضعیت کولبرا رو سر سامون میده. حافظه تاریخی مردم پاک بشه، مردم تحلیل درستی ندارن، جریان ها رو درست نمیشناسن. اینم یک نکته که در روشنگری باید لحاظ بشه، تاریخ، تاریخ باید بازخوانی بشه. بارها مقام معظم رهبری فرمودن مخصوصا تاریخ صدر اسلام، یک تاریخ معاصر ایران از مشروطه به این طرف. شما فقط برای این که به مردم بگید چقدر غربگراها خطرناکن، چه داستان تاریخی رو تعریف بکنید کافیه؟ برای این که به مردم بگید غربگراها خطرناکن، چه داستان تاریخی رو تعریف بکنید کافیه؟ داستان شهادت آیت الله شهید شیخ فضل الله نوری. به مردم بگید شیخ فضل الله نوری برای این که مشروطه به سامان به هدف برسه، حتی در مقابل بعضی از علما ایستاد. بعد که مشروطه به نتیجه رسید، خواست جلوی انحراف مشروطه رو بگیره، گفت یه شورای نگهبان بذاریم کنار مجلس، مجتهدین چند نفر از مجتهدین باشن، قوانین مجلس رو بسنجن، خلاف اسلام نباشه. همین شورای نگهبان امروزی. غربگراها چون نمیخواستن اسلامی بشه مجلس، کاری کردن شیخ فضل‌الله نوری رو، حکم اعدامش رو گرفتن، جوری تبلیغات کردن مردم همه متنفر شدن از شیخ فضل‌الله. جلوی چش مردم شیخ فضل‌اللهی که اینقدر برای مشروط زحمت کشیده بود رو دار زدن، بعدم از دار بدنش رو کشیدن پایین، با قنداق تفنگ صورتش رو خورد کردن. بعدش هم یه نفر از این سفارت‌های بیگانه رفت روی صورتش بی‌ادبی کرد، پسر خودش هم واسطه بود اونجا کف می‌زد، مردم هم کف می‌زدن، او تکبیر می‌گفتن که مثلا یک خائنی به دار مجازات آویخته شد و به حسابش رسیده شد. اینو بگی کفایت میکنه برای اینکه مردم بدونن این غربگراها چقدر وحشیان، چقدر خطرناکن. برای اینکه دشمن، نه خودشون، برای اینکه دشمن اربابان غربیشون به مقصودشون برسن، هر کاری حاضرن بکنن. این آقای زیبا کلام مصاحبهش هست، سعید زیبا کلام میگه من اصلا تیمهای ورزشی ایران برنده میشن و ناراحت میشم، من تک تک سلولهای بدنم لیبراله، از این خود برتر پنداری ایرانی بدم میآید. همون که ما بهش میگیم اعتماد به نفس ملی، اون میگه خود برتر بینی. تیمهای ورزشی ایران قهرمان میشن، من ناراحت میشم، این غرور کاذب ایرانی ها برانگیخته میشه، من ناراحت میشم، من اصلا با خودکفایی مشکل دارم. اینا رو سعید زیبا کلام میگه. خودکفایی، ما نباید خودکفا بشیم، من اصلا با خودکفایی مشکل دارم. صادق زیبا کلام، ببخشید، بله ببخشید، اون داداشش سعید که عدالت خواه، ببخشید، صادق زیبا کلام میگه من اصلا با خودکفایی مشکل دارم. خودکفایی در گندم باشه، در انرژی هسته‌ای باشه، در هر چی باشه، من با این مشکل دارم. اینا انقدر خطرناکن. شما داستان شیخ فضل الله نوری رو تعریف بکنی کافیه برای اینکه بدونن مردم بدونن اینا چقدر خطرناکن. اینها نکاتیه که باید در روشنگری ما بهش دقت بکنیم، همونجوری که حضرت زهرا سلام الله علیها این کارو کردن. آخرین نکته هم این که برای اینکه مردم به تحلیل درست برسن چجوری روشنگری بکنیم، آخرین نکته ای که عرض بکنم دیگه بس لحاظ بکنیم، اینه که جریانها رو برای مردم مشخص بکنیم. ما یه جریان داریم، یک شخص. گاهی وقتا یک شخصی از یک جریان، مردم به این که این شخص به درد نمیخوره پی میبرن، محبوبیتش از دست میده، جایگاه اجتماعیش از دست میده، اما مردم جریان رو نشناختن، تفکر او رو نشناختن. ممکنه همین جریان یه آدم جدیدی بیاره رو کار، یه آدم جدیدی رو بیاره معرفی بکنه با یه مثلا شعارهای جدیدی دوباره رای بیاره. باید جریانها رو به مردم معرفی بکنیم، تفکرشون چیه، سابقه شون چیه، کارنامه شون چیه. ببینید ما به عنوان مثال در این دورهی که گذشت، چند سالی که گذشت، دو تا تفکر رو پیش چشم خودمون دیدیم، نتیجه شون هم دیدیم. یکی تفکر نگاه به بیرون و مذاکره، یکی هم تفکر مقاومت. تفکر مقاومت در عرصه نظامی در منطقه جواب داد، با کمترین امکانات بیشترین نتیجه رو داد. داعشی که 7000 میلیارد دلار براش هزینه شده بود در نطفه خفه شد، قدرت منطقه‌ای زیاد شد، چنین شد چنان شد. تفکر مقاومت در داخل شد جمع کردن زلزله کرمانشاه و سیل گلستان و سیل پلدختر و ساخت این همه موشک‌ها و پهپادها و ابزارهای پیشرفته نظامی و ساخت نفتکش در شرایط تحریم و ساخت پالایشگاه و تولید بنزین در شرایط تحریم و صادرات نفت و این چیزها به ونزوئلا و خیلی چیزهای دیگه. این نتیجه عینی تفکر و جریان مقاومت بود. از اون برم نتیجه تفکر و جریان مذاکره و نگاه به بیرون رو دیدیم. غیر از اون چند میلیارد دلار، 7 میلیارد دلاری که کره جنوبی به ما نداده از پول نفت ما، چند بار دیگه هم اینا آوردنش اینجا برای سرمایه گذاری، پول تو حلقش ریختن و عکس گرفتن و خبرش رو پخش کردن، بعد زده زیرش به خاطر تحریم رفته. و هیچی هی ضرر پشت ضرر. آخرش با تفکر مقاومت به دنیا نشون دادیم به اونها که دنیا به جز زبان زور چیزی نمیفهمه. تا کشتیشو توقیف نکنی، با این که بیاریش اینجا و عکس بگیری و اون چشمشو تنگ کنه و تو چشمتو باز کنی و عکس بگیرید و اینها، چیزی از توش در نمیاد. این رو ما باید به عنوان یک تحلیل به مردم بدیم که آقا ببین کاری به شخص نداریم. ما این شخصی که هی گفت مذاکره الان محبوبیت اجتماعی نداره. الان خود کسایی که قبلا طرفدارش بودن شاید دیگه مثلا ریختش هم نخواستشم ببینن، تلویزیون هم این صحبت بکنن یه چیزی پرت کنن تو شیشه تلویزیون. ولی باید به این تحلیل برسن که این تفکر مشکل داشت که کار جواب نداد. این جریان اینو بشناسن، مبنای این تفکر چیه، چرا این مبنا غلطه. تجربه نشون داده که این تفکر قبلا هم به نتیجه نرسیده. اینا خیلی مهمه، اینجوری باید با مردم حرف بزنیم. گاهی وقتا ما وقتی میخوایم با مردم حرف بزنیم، به جای اینکه بیایم این واقعیت های عینی و تجربه های تاریخی اینها رو برای مردم بیان بکنیم، میریم توی مباحث معنوی و این باعث میشه که مردم حرف ما رو نفهمن. دنیایی حرف بزنیم با مردم، آقا بیا اینجا میخوای نون بخوریم یا نه، مشکل نون ما رو بیا بحث کنیم ببینیم اقتصاد مقاومتی مشکل نون ما رو حل میکنه یا اقتصاد لیبرال. خودکفایی مشکل ما رو حل میکنه یا برداشتن تحریم. بیا بحث کنیم، دنیایی بحث کنیم. نگو تو، نگو تحریم، اگر شعب ابی طالب شد هم ما باید آقا این نمیخواد بگی نمیشه شعب ابی طالب. آقا فرمود شعب ابی طالب نیست تا نمیشه. ما در موقعیت بدر و خیبریم، اصلا نمیخواد اینو بگی. نگو اگر کربلا بشود آب رو ببندن چرا. آقا بله اینا درسته، ولی الان به این کسی که داره میترسه که از گشنگی بمیره اینا نگو. بگو ببین ما اتفاقا میخوایم کاری بکنیم که تو از گشنگی نمیری، ما میخوایم مشکل دنیا رو تو حل کنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها در اون سخنانی که برای خانم ها داشت فرمود، فرمود که علی خودش را از دنیا محروم میکند اما برای سیر کردن شکم گرسنه ها تلاش میکنه. خودش از دنیا محروم میکنه، شما را از دنیا محروم نمیکنه، نمیخواد به شما گشنگی بده. خودش ساده زیسته ولی میخواد شما در رفاه زندگی کنید. برعکس اون کسی که خودش در رفاهه و با شعار چرخیدن چرخ زندگی مردم میخواد از مردم رأی بگیره و بعدش قراره به مردم گشنگی بده، بعدم میگه مردم اصلا نفهمیدن گرون شد، مردم اصلا نفهمیدن گوشتی او از 40 تومن رفت 150 تومن. کی فهمید؟ کی فهمید؟ مردم خود صبح جمعه بیدار نشدن اصلا که بفهمن چیزی گرون شده. برعکس اون علی به خودش گرسنگی میده، روی گلیم زندگی میکنه، غذای ساده میخوره، ولی میخواد مشکلات مردم حل بشه. این تفکر و این جریان رو برای مردم باز کنیم. اشتباه، وقتی اشتباه بگی اونها تبلیغات اونها جریانها رو برعکس معرفی میکنه. اونا میدید چه دارید معرفی میکنن؟ اونا میگن این انقلابی ها، این تندروها، این افراطی ها میخوان شما رو ببرن به سمت جنگ، میخوان شما رو ببرن به سمت گرسنگی، به سمت نمیدونم شعب ابی طالب، اینجوری اونجوری. در حالی که ما داریم همه تلاشمون میکنیم که جنگ نشه. کیا دوما میخوام به سمت جنگ؟ اونها با ضعیف کردن جامعه احتمال جنگ رو بالا میبرن و تفکر انقلابی و مقاومت با قوی کردن جامعه که حضرت آقا فرمودن باید قوی بشیم، بعد مؤلفه‌های قدرت رو هم فرمودن، با قوی کردن جامعه سایه جنگ رو برمیدارن از سر جامعه. این تفکر، این جریان باید درست برای مردم معرفی بشه و الا مردم به تحلیل درست نمیرسن. از ترس جنگ به کسی رأی میدن که اتفاقا کار او کشور رو سمت جنگ میبره. شما دیدید دیگه، من سعی میکنم یه نکته واقعا آخر. دیدید این مصاحبه این بنده خدا کی بود اعدامش کردن؟ روح الله زم با شبکه کلمه که یک شبکه به اصطلاح وهابی هست. ایشون گفت که اون خبر، اون مجری شبکه کلمه بهش گفت شما چرا در انتخابات ایران از دولت آقای روحانی حمایت کردید؟ شما مگه انتخابات ایران قبول دارید؟ اصلا نظام و قبول دارید؟ رای گیری و قبول دارید که از کسی طرفداری بکنید؟ گفت که نه، ما طرفدار شخص خاصی در انتخابات نبودیم، اما تحلیل ما این بود که اگر آقای روحانی رأی بیاره با کارهایی که میکنه و مشکلات اقتصادی که برای مردم درست میشه و فشارهایی که به مردم میاد، جامعه برای شورش، برای اختشاش آماده میشه. فشاری که به مردم میاد، مردم رو، زمینه رو برای مردم آماده میکنه که ما بتونیم اینا رو بیاریم تو خیابون تا براشون از براندازی نظام استفاده کنیم. حالا کی کشور رو به سمت جنگ میبره؟ کی سایه جنگ رو بر میداره؟ این تحلیل نیاز داره، شناخت جریان و تفکر مهمه و مردم اینا رو بشناسن. پس شد شناخت صحیح اسلام، چیزایی که باید در روشنگری لحاظ بشه، شناخت صحیح اسلام، شناخت تاریخ و شناخت جریانها و تفکرها. حالا اشخاص هم اگر که تفکر شناخته شد، اون شخص نماینده هر تفکری باشه، مردم دیگه میدونن که قرار تهش چی بشه. اگر نه، اگه تفکر او رو ندونن و اصلا جریانها و تفکرها رو نشناسن، ممکنه یه نفری از یه جریانی سر کار باشه، بعد کار رو درست انجام نده، مردم هم از اون شخص زده بشن و ولی دوباره اون جریان یه آدم جدیدی بیاره، مردم ندونن این از همون تفکر رو دارش رای بدن و از چاله در بیان و بیفتن تو چاه. اون چاه دیگه قراره چی باشه خدا رحم کنه، انشالله کار به اونجا نمیکشه. این چیزایی که عرض کردیم روش روشنگری حضرت زهرا سلام الله علیها بود. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها هم اسلام رو درست معرفی کردن. اون خطبه فدکیه بخش اولش تو سخنرانیه در جمع زنان مدینه هم همینجوره، بخش اولش حضرت زهرا دارن میگن ببینید چیکار کرد اسلام برای شما، قرآن شما رو چیکار کرد، رسول خدا چیکار کرد، چی بودید، چی شدید، چه وضعی داشتید، شما رو به چه وضعی رسوند، مبانی اسلام رو براشون بازخوانی کرد، قرآن چیه، نماز چیه، زکات چیه، روزه چیه، برای چی اینا واجب شده، جایگاه ولایت چیه، خدا چرا ولایت ما اهل بیت رو واجب کرده، امانا للفرقه، نظاما للمله، برای جلوگیری از تفرقه، برای انسجام جامعه، اینها رو براشون تحلیل کرد حضرت زهرا سلام الله علیها. هم تاریخ رو گفت، یادآوری کرد که برادر رسول خدا و پسر عموی من کسیه که هر جایی آتشی درست میشد اون میرفت در دل اون آتش، هر جایی خطری ایجاد میشد اون میرفت به دهان اون خطر، هر جایی فتنه‌ای درست میشد اون میرفت آتش فتنه رو به آب شمشیرش خاموش میکرد. کی زحمت کشیده برای انقلاب؟ کی تو درگیری ها بوده؟ تو جنگ بوده؟ تو مشکلات بوده؟ پای کار مردم بوده؟ اینها رو برای مردم و هم جریان ها رو درست میکرد، تحلیل میکرد برای مردم. اون جریانی که قایم شده بوده برای ضربه زدن به مردم بعد از علت رسول خدا سر برآورده رو برای مردم توضیح داد، جریان نفاق رو برای مردم از زهرا توضیح داد که از فرصت رحلت رسول خدا استفاده کرد، از مخفیگاه خودش بیرون اومد، عجله کرد و زمام امور رو به دست گرفت. بعد اون جریانی که به نفع مردم هم توضیح داد که اگر کار به دست امیرالمومنین میافتاد اینجوری میشد، کسی راه رو اشتباه نمیرفت، کسی اشتباه تشخیص نمیداد، به کسی ظلم نمیشد، مردم طعم عدالت رو میچشیدن. علی کسی است که بهره ای از دنیا برای خودش بر نداشته اما شبانه روز برای سیر شدن گرسنگان تلاش میکنه. این جریان ها رو برای مردم معرفی کرد. اینا در سخنرانی از زهراست. اینا روش روشنگریه که مردم رو ما به تحلیل درست برسونیم، که این مهمترین اتفاقیه که برای انتخاب صحیح باید بیفته. السلام علیک یا مولاتنا یا فاطمه الزهراء یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا. یه بار همه با هم عرض ادب بکنیم، یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا. در فضای غبارآلود و پر از فتنه بعد از رسول خدا هیچ کس غیر از فاطمه زهرا سلام الله علیها به میدان روشنگری برای دفاع از حق امیرالمومنین نیومد. مدینه بعد احمد تا لوای فتنه برپا شد، غم بیاری حیدر گریبانگیر زهرا شد. یک تنه بانو چادر به کمر بست و انقلاب کرد و به میدان مبارزه روشنگری برای دفاع از حق امیرالمومنین اومد. تنهایی بار قربت امیرالمومنین رو به دوش کشید. تنهایی جلوی جهل مردم ایستاد. تنهایی جلوی تبلیغات مسموم جریان نفاق ایستاد با پهلوی شکسته، با کمر خمیده، معصبت الرأس، با سر پردردی که بسته بود دائما با دستمال، منحدت الرکن، با جسمی که دیگه تاب و توانی نداشت، طاقت ایستادن نداشت، ناهلت الجسم، با بدنی که دیگه آب شده بود از درد از غصه، ولی ایستاد، یک تنه ایستاد پای حق علی. به خاطر اینم بود که انقدر از دست دادن فاطمه برای علی سخت بود، کسی رو غیر از فاطمه نداشت. از زمانی که شریک غمم از دستم رفت، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. بعد از فاطمه دیگه علی کسی را نداره، برا همینم نمیتونه رفتن فاطمه رو باور کنه. خود آقا میفرماید بالای قبر فاطمه بی طاقت شدم، صبرم تمام شد، ایستادم به نماز، از خدا طلب صبر کردم. یا امیرالمومنین، صبرم تمام شد، چه جمله آشناییه، وقتی کسی تنها یار و یاورش رو از دست بده صبرش تمام میشه، مثل حسین بالای سر عباس دست به کمر گره، الان این کسر زهری دیگه کمرم شکست عباسم، دیگه طاقتم تمام شد، باید این روز شبیه هم باشه. برای همین چشم باز کرد، دید مادر پهلو شکسته به بالینش اومده، به صدا بزنید یا زهران.